بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحی و ارواح العالمین له الفداء. ادامه فرمایش مرحوم حر عاملی، ایشون در آخرین بخشی که از کلام ایشون نقل شد می‌فرمایند کلمه عقل به سه معنا به کار برده می‌شود. باید دید در روایات به چه معناست. یک، عقل به معنای علم در برابر ظن. خب این با قرینه است، هر جا قرینه بود عقل رو به معنای علم می‌گیریم. دو، عقل همون طبیعت انسانیه ای باشد که خیر را از شر تمیز می دهد. به تعبیر دیگر، عقل در برابر جنون. ادعی مجنونند، ادعی عاقل. اینم یه معنای عقل. بله طبیعتا. سه، عقل به معنای تعقل قل و به کار گرفتن عقل. مرحوم صاحب وسائل حر عاملی معتقد است روایاتی که مدح عقل می کند در حقیقت مدح، بفرمایید، تعقل می کند. حالا با یک کمی اضافه فرمایش ایشون رو توضیح بدم. مدح کسانی می کند که اون گوهر خدا داده را که عقل باشد به کار میگیرند، پیرو راه انبیاء و ائمه میشوند اون گوهر را شکوفاتر میکنند، به سعادت میرسند. مراد اینه. در ادامه می فرماید اما اگر کسی بگوید نه، مراد از عقل در روایات عقل در برابر جنون است، که همه انسانهای عاقل غیر مجنون دارند. اون مد شده کاری با اون معنای سوم ندارد. اگر این باشه، یعنی این روایاتی رو که خوندیم معناش عقل در برابر جنون باشد، ایشون 12 مورد براش بیان میکنه که جایگاه عقل در برابر جنون هم روشن بشه. تا چه حد در معرفت دینی ما مؤثر است این قوه عقله؟ کجاهاست؟ من یه مقداری تعابیر را رساتر می کنم تا عبارت ایشان روشن‌تر بشه. در تعیین موردی که عقل تأثیر دارد، عقل معنای جنون در برابر جنون. 1. برای اون مواردی که حجیت دلیل سمعی متوقف بر اونها، خداشناسی، این که باید یک پیغمبری از طرف پروردگار متعال بیاید، این که باید او دلیل و برهانی بر صدق مدعای خودش داشته باشد، اینها حکم عقله. پاسخ به این پرسش ها را عقل می دهد. عالم و این مخلوقات شگفت‌آور خلقت کیست؟ خالق می خواهد. آیا ما محتاج به راه نما هستیم یا نه؟ جوابشو کی میده؟ عقل. آیا راه نما باید صادق باشد یا نه؟ کیست که میگوید باید صادق باشه؟ عقل. والا راه نمای غیر صادق که فایده ای نداره. همه اینها محدوده ی عقل. عنایت کنید و تا اینها درست نشود دلیل سمعی حجیت پیدا نمی کنند. خب این روشنه دیگه. تا ننویسه وجه کنم ببینم به چه دلیل قرآن حجته، به چه دلیل احادیث پیغمبر اکرم حجته. تا این پیش زمینه را عقل درست نکند، حجیت قرآن و حجیت کلمات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار در درست نمیشه و ما دیگه نمیتونیم قدم از قدم برداریم. اینجا جای عقل. این محدوده، محدوده کمی هم نیست.
دو، راه تشخیص صدق از کذب کدام است در ادعاها؟ راه تشخیص اعجاز از سحر و جادو کدام است؟ فارق بین اینها چیست؟
باز اینجا باید از چی استفاده کرد؟ از دلیل عقلی استفاده کرد. این که ما میخواهیم روات صادق را از روات کاذب تشخیص دهیم، ناقلین کتاب و سنت را بشناسیم، بخشی از کار عقلی است. اگرچه بخشی از کار تاریخی باشد، تا حق را از باطل تشخیص ندهیم عقلاً نمی توانیم فلان راوی را حق، فلان راوی را باطل بشماریم. چهار، کجا قطع است، کجا ظن است، کجا وهم؟ موارد قطع را از ظن و وهم جدا کردن، به وسیله عقل. روایتی می آورد از وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیهما که معرفت العلم بالعقل، معرفت العلم بالعقل نیشی بگید ببینم، یعنی ببینیم آیا این حرفی که زید بن عمرو زده ظنیه یا قطعیه یا وهمیه، این رو باید با عقل تشخیص بدیم حد و مرز این حرف تا کجاست. پنج، این که روایتی متواتر است یا متواتر نیست، و مهمتر این که چگونه متواتر مفید علم است، اینو با چراغ چی تشخیص بدیم عزیز من؟ با چراغ عقل. شش، معرفت القرائن و افادت و حال العلم، افادت و حال علم در کنار روایت قرائنی هست، اون محکی که با اون محک نمره به قرائن می دهیم، رد یا قبول میکنی اون محک چیه بگی؟ عقل. اون عقل در برابر جنون. این شش. هفت، در شناختن کتب و مراجعی که منابعی که باید به اون کتب مراجع و منابع معرفت پیدا کرد، این معرفت مدیون عقل در برابر جنونه. مجنون چنین چیزی را نداره. هشت، معرفت و وجوه الاحتیاط عند الاشتباه، اونجا که مشتبه شد امری و باید چکار کرد؟ احتیاط کرد. کجاست؟ مجنون تشخیص میدهد یا عاقل؟ بفرمایید. عاقل، کار عاقل، و الا مجنون رو با احتیاط چه کار؟ بله، مجنون با لیلی فقط سر کار داره، اونجا هم که جای احتیاط نیست. نو معرفت موضوعات مسائل، آیا این مسکر، این مایه مسکر است یا مسکر نیست؟ این به قول شما علماء جدید موضوع شناسی، که تعبیر روز بکنیم برای آقای گرجی، موضوع شناسی. کار عقل چیه؟ موضوع شناسی. مسکر رو عقل تشخیص میده، دیوانه تشخیص نمیده. مسکر کدام؟ چون خودش دیوانه مسکر هست، همیشه در حالت سکر هست دیگه، تشخیص نمیده. ده، معرفت و افراد الکلیات التي دل علیها النص، التي دل عليها النص العام، فإن بعضها غير ظاهر الفردية مثلا. حالا مثال نزده ایشون، روایات و آیات میگوید خنزیر حرام گوشته. این که آیا گراز از مصادیق بفرمایید خنزیر هست یا نیست، کار عقله. یازدهم، معرفت الحقائق العرفیه، للالفاظ المتداوله، التي يحتاج اليها، فقیه به اونها نیاز داره.
فاما الحقائق اللغویه فنقلیه. مناد اینه، این عبارت ایشون بود. گاهی میخواهیم ببینیم لغت سعید با صاد و عین به چه معناست. فتیممو سعیدن طیبا، باید به نقل لغت مراجعه کرد. گاهی معنای لغت واضح است، مصادیق عرفیه مورد شکه، من مثال میزنم برای عبارت ایشون. کلمه مثلی و قیمی لغت مثلی معناش روشنه، لغت قیمی هم معناش واضحه. بابا لغت کاری نداریم. این که فلان جنس مثلیس یا قیمی عرفن کار کیه؟ عقل. دوازدهم برمیگرده به همون قبلی ها، متعالیشان دوباره جداگانه آورده. معرفتو احوال المدعین للنبوه ولامامه، لیعلم الفاضل والمخذول. خب غیر از این دوازده مورد ما جایگاهی برای عقل در برابر
بفرمایید جنون نمیشناسیم.
و از این روایات استفاده نمی شود که عقل حجتیست در نفس احکام شرعیه. این اصاره بحث ایشان در فائده 79
که چی؟
این
حد نیست ناموتناهی از تمام شدنی بیشتر، یه جمله
از
اون برگه میگو
که
لازم نبود
12,324 جاتا بیاریم بیشتر
جا داره که منافع
عقل در مقابل جنون خیلی عجیب از این شما.
نه میگه اگه اون روایات
با توجه اون روایات، چی بگه ایشون؟ اصلا میتونه یا جنون مانع از چیزهایی است که با توجه اون روایات عقل بهش میرسه.
همش
تعقل، یعنی
اینکه
اینا همش تعقل. حالا بعد دومی اشاره همینه، این اصلا کامل تعقل اون عقل جنونی رو ما از این موارد دوازده داره، ولی موارد دوازده داره هم خیلی کمه، خیلی بیشتر از این حرف ها دیگه.
حالا
یکی از اساسی نوخش رو میشون اخبار میده خیلی تعمد داشته که تو کتاباش دوازده امام رو مثلا یه جوری
آره دو قبلی هم 12 تا بود.
آره
بله آره آره دو قبلی هم 12 تا بود. بله این بین عرضم به حضور شما. حالا اون خیلی چیز در فائده 83 صفحه 360 64 به بعد یه بحثی شروع کرده به این که گاهی در کلمات علما استدلالاتی دیده می شود که اون استدلالات ضعیفند. ایشان میگوید توجیه برخی از این استدلالات که شبیه استدلالات عام هم هست این است که اینها میخواستند به تعبیر بنده جدلن با اهل سنت مقابله کنند. و الا خود علماء شیعه این گونه استدلالات رو قبول ندارند. نام میبره دیگه، حالا توضیح نمیدم. قیاس و اولویت، قیاس منصوص العله، هر کدام رو توضیح میده. اصلا کل انواع قیاس، استدلال به مفهوم شرط، مفهوم وصف، قایت یا لقب، بحث زد، مرجحات غیر منصوصه. میدونید در تعادل و تراجع یه سری مرجحات منصوصه، اونا کار نداریم، مرجحات غیر منصوص. و منها استدلالهم بالمصالح المرسله، مصالح مرسله از کلمات اهل سنت. میبینیم این کار دارای یک مصلحتی است، پس قابل قبول. و منها استدلالهم، اینجا توجه کنید، بالوجوب العقلی علی الوجوب الشرعی، و بالقبح العقلی علی تحریم الشرعی. اسم قاعده چیه؟ قاضی ملازم. ولا یخفا عدم الملازمه، توضیح میدهد که در صورتی این ملازمه درست می شود که شما اطلاع پیدا کنید که همه عقلا چنین چیزی می گویند. نه بقیشو بگو بینم، نه یک گروه خاص، ادعی، نه، این فایده نداره، باید همه عقلا چنین چیزی رو بگن تا ملازمه با حکم شرع پیدا کنه. تا میرسه به اینجا. ببینید عبارت را، ولو کان العقل مستقلا فی المقامین. مقامین کجاست؟ وجوب و حرمت، در اون جایی که هر چیزی را که عقل حکم به لزومش بکنه، شرع هم حکم به لزوم، عقل حکم به قبحش بکنه، شرع حکم به حرمتش بکنه. لو کان العقل مستقلا فی المقامین و کان العقلی ملازما للشرعی. هر جا حکم عقل بود حکم شرع هم باشد، لعرف العقلا اول انبیا جمیع الاحکام شرعیه من غیر احتیاج الالوحی. دیگه اصلا پیغمبرشون خودش عقلش بالاست، حتی اگر بهش بگی وحیم نشد باید بشناسه. عقلاء عالم که سقراط ول ارسطو ول افلاطون باید همه احکام را بشناسن. ولا شک، در حالی که شکی نیست، فی ثبوت الحسن و القبح العقلیین. حسن و قبح عقلی هست، قبول داریم، اما وفی یعنی لا اشکال فی، وفی توقف الوجوب و الحرمه. الشرعیین علی نص الشارع، یعنی وجوب و حرمت نمیشه همین جوری توسط عقل کشف بشه، نه. یصلح الاستدلال المذکور معیدن للنس من الشارع که امثاله، للنس من الشارع که امثاله، یعنی مثل این دلیل عقلی، که امثال این دلیل عقلی. لا دلیلا مستقلا، چه نقشی را بابا عقل قبول میکنه؟ بگید ببینم. تأییدی ها، در حد تأیید بله، اما بخواید فقط با این حکم شرعی درست کنید، لا. صفحه 369 که ادامه میده میفرماید یکی از اموری که اشتباهاً در کلمات دیده می شود استدلال به عرف و عادت است، در حالی که عرف و عادت امر منضبطی نیست، فرق میکنه. ادامه میدهد، میخوام فقه اخباری رو ببینید چجوریه ها، و امثال و هذه الاستدلالات در کلمات فقها کثیرتون جدا، اکتفینا به هذا القدر. بعضی ها شما که مربوط به بحثمون بود نقل کردیم، بقیش من هنوز نقل نکردم.
من همین قدر را گفتم کافیه، ولا یخفا علیک ان هذه الاستدلالات کلها موافقتون لاستدلالات العام، ان هذه الاس كلها موافقتون لاستدلالات العام و طریقته، نه موافقتون بل هی عین ادلته، بل هی عین ادلته التی یستندون بها فی کتبهم، من مخترعاتهم و مستحدثاتهم، یعنی این از بافته های اهل سنت، و ناهی که بذالک دلیلا علی بطلانها و برهانها و برهانن و برهانن علی فسادها، همین بسه که اینا مال اهل سنت لاهی که بذاره، ولو صحت لصحت مذاهب العامه، و لازم و باطل فکذا الملزوم، می‌فرماید ما با نص متواتر مأموریم که از طریقه عامه اجتناب کنیم، از قیاس اجتناب کنیم، از ظنیات اجتناب کنیم، هم در اصول هم در فروع، اگر به جایی رسیدیم که هیچ، و الا احتیاط و توقف. مبادا جزء کسانی باشیم که صرف عمره فی تحقیق العلوم الفاسده، و فی مطالعت کتب العامه اعداء الدین، وقد تواترت الاخبار عن الائمه علیهم السلام به وجوب رجوع فی جمیع الاحکام الشرعیه الى اهل بیت الاسمه،
مراجعه کنید، این کتاب یه در دسترس هست، به فائده ششم صفحه 30 به بعد، که در اونجا نیست بحث قیاس ابلیس را مطرح می کند که معنای قیاس ابلیس چیست و این که گفته اول من قاس ابلیس به چه معناست. این یه جا باز مراجعه کنید به فائده 92 صفحه 417 به بعد، که باز در تثبیت مسلک اخباریین است و رد استدلالات عقلیه. اصاره کلام ایشان این است که ما استدلالات عقلیه قطعیه در فقه نداریم هرچه هست استدلالات چیه؟ ظنیه است و ما باید به حق برسیم و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب اینم فرمایش ایشون، دیدید اضافاتی داشت، نکاتی داشت که در کلمات مرحوم اخباری در اون مصادر الانوار نبود. این هم فرمایش ایشون، ان شاء الله اگر خداوند عمری داد بعد از تعطیلات یکی دو تا بحث مونده، یکی مرحوم فیض، که مرحوم فیض در چند کتاب در این باره وارد شده، فرمایش ایشون رو ببینیم، فیض کاشانی، بعد هم کلمات دیگران غیر از اخباری، تا بعد ببینیم در مسئله حجیت عقل انشاءالله چه باید بود.